بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را باده خوری این ثمر افتاد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز، ماه ضیافت الله. به این مناسبت داستانی از شیخ عطار انتخاب کردیم که برمیگردد به شناخت خودمون، خودشناسی و تربیت نفس، که از محضر استاد اجازه میخوام چند بیتی رو بخوانم از رمزگشایی های حضرت بهره ببریم. شد بر فرعون ابلیس لعین، یک کفی از ریگ برداشت از زمین. پس نمود اون ریگ مروارید باز، بعد از آنش ریگ گردانید باز. گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز، گفت از این من می ندانم هیچ چیز. میده به فرعون که تو هم اینو گوهر کن، میگه من بلد نیستم این کارا. پس زفان بکشاد ابلیس لعین، گفت تا با این سر و ریشی چنین. این سر و ریشی یعنی با این ادعاهای فرعونی، با چنین قدرت در این افکندگی می تو را نپذیردم در بندگی. تو با همه ادعا من تو را بنده خودم نمیدانم، شیطان هم مثل برای خودش بندگانی داره. چون تو هم پیسی و هم کل تا به گوش، در خدایی کی پذیرندت خموش. نفس فرعون است در هر ساعتش، آزمایش می نما در طاعتش. غرقه بحر خطر می بینمش، هر نفس از بد بتر می بینمش. نیست چون من خیش دشمن هیچ کس، بی خبرتر کیست از من هیچ کس. خب استاد، مثالی که انتخاب کرد شیخ عطار،
بله،
و ربط اون به نفس، از اینجا شروع کنیم خوبه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شیخ عطار بیشتر مباحثش به صورت قصه و حکایت و نظم و نثر برمیگرده به نفس و حالات نفس و در یک جمله خودشناسی انسان. خب انسان خیلی موجود پیچیده است حقیقتا، و نفس دارای مراحلی است، دارای هیره هایی است، خوب و بد هایی است. خب اینجا شما توجه میکنید که شیطان میاد پیش فرعون، معلوم شد فرعون با همه فرعونیتش چیزی هم نبوده، آگاهی درستی هم نداشته، و یک مشتی از ریگ رو زر میکنه و زر رو دوباره ریگ میکنه و به فرعون میگه به این کار بکن. اون میگه من توانایی ندارم. میگه پس تو با این عدم توانایی و ضعف و مسکنت و بدبختی و این ادعاهای بیجا، اصلا من تو رو به بندگی قبول ندارم. یعنی شیطان رو به بندگی قبول نداره، یعنی از بس که ضعیف و ناتوانه.
اینی بری و منج.
آره، و اون تازه خودش ادعای الوهیت میکنه و ادعای خیلی بالاهایی. این خودش یه آزمایشی بود که نشون بده که نفس در ضعف و سستی و پستی به کجاها میرسه. همون ادعاهای بیجا که نمونش فرعونه، ادعای الوهیت خیلی ادعای بیجایی است. اینا نشانه ضعف و سستی و ناتوانی نفسه. نفس از اون طرف از نظر خست به اینجا میرسه، یعنی این دیگه دونپایه ترین مرحله نفسه. که تازه شیطان داره بهش میگه تو هیچ کاری، تو کار ازت نمیاد. حقیقتش اینه که شیخ عطار رحمت الله علیه که یک عارف بزرگی است و مسائل عرفانی و انسانشناسی و خداشناسی رو با نظم و نثر بیان کرده در واقع یک ادیبه و بسیاری از ادبا و عرفا تحت تاثیرشن. زبان ادب رو انتخاب کرده، زبان تمثیل، الان همین تمثیله و شعر و تمثیل، و این زبان خوب رساتره، بسیاری از مسائل رو با زبان تمثیل و زبان ادب میرساند. به طور کلی یه وقت ما سخن مستقیم داریم، یه وقت غیر مستقیم. سخن غیر مستقیم اگر کسی بلد باشه و آگاه باشه که چگونه بیان کنه، اثرش بیشتره. اینه که قدما هم خوب فهمیدن، یه جمله دارن که از قدما به ارث رسیده، الکنایتو ابلغ من التصریح.
کنایه
رساتر از اینه که صریح بگی. خیلی حرف مهمیه. ببین الان من یک مثال بزنم یا به سوال بکنم، مثلا یک کسی بیاد یه سخن رکیکی به انسان صریح بگه، خب آدم بدش میاد. اما اگه بیاد یه کنایه تلخی بگه، از این کنایه تلخ بیشتر انسان رنج میبره یا از اون سخن رکیک صریح؟
از اون کنایه بیشتر،
بیشتر رنج بره. حالا علتش چیه؟ با اینکه اون صریح بوده در بیادبی، این کنایه است، این کنایه تلخ. علتش اینه که زبان کنایه و زبان ادب مخاطب رو درگیر میکنه. اون زبان صریح تمام شد، میشته و این تمام شده،
اون زبان تنبیه.
آره، این زبان تنبیهه که خود مخاطب وقتی میشنوه درگیر میشه با فکر گوینده. این درگیری اینه که هنر اصلا همینه. مثلا سینما، شعر یا سایر اقسام هنر از این جهت اثر دارن که شنونده رو درگیر میکنن. یه وقت صریح و صاف میگی، این دیگه درگیری نداره، اون مخاطب میشنه و دو مفهومش روشن همه. یه وقت با تمثیل، با کنایه، با اشاره، با ضمیر، با امثال ذالک مطلب رو الغام میکنی، این مخاطب با شنونده هم شریک میشه، درگیر میشه در فکر، تمام تلاش رو میکنه ببینه این چی گفته، این چی میخواسته بگه. اگر تلخه اون وقت خیلی تلخ تره، اگه شیرینه اون وقت خیلی شیرین تره. این خاصیت انسانه.
شاید زبان قصه و تمثیل همین باشه.
همینه، سرش همینه. این که خداوند تبارک و تعالی که بارها اینجا اشاره کردیم در قرآن کریم فرمه نحن نقص علیک احسن القصص. این قصص نیست، قصصه.
این هم عبرتون لأولی
الابصار، جمع قصه نیست، قصص یعنی همین. ما با زبان تمثیل، با زبان قصه یه نوع سرایشی خاص داریم صحبت میکنیم، یعنی درگیر میکنیم مخاطب رو که
قصص هم
عبرتون. بله،
لأولی الابرار،
لأولی الابصار، اونایی که اهل بصیرتن. خب این خاصیت انسانه که میتونه با زبان ادب صحبت کنه. این ادبیات ما که به خصوص خوشبختانه ما ایرانی ها مسلمان، اگه از هر چیز ضعف داشته باشیم، از جهت ادبیات غنی ترین کشور دنیا هست. یعنی ما این ادعای که میکنیم بی جا نیست. ادبیات ما خیلی سرشاره، خیلی غنیه و خیلی حقایق در پرده همین زبان ادب، ادبای ما این زبان شعر و حتی به زبان نثر گفتن و جز این نمیشده بگی. یعنی این بهترین زبان بوده که حقایق رو منعکس میکردن و ما رو درگیر کردن و ما هرچی بهتر بخوانیم بهتر میتونیم بفهمیم. و عطار یکی از کسانیست که به درستی از این زبان استفاده کرده، با این حکایه، خود حکایت و هم شعر، و ما رو درگیر کرده و هیچ موجود دیگری با زبان ادب نمیتونه صحبت کنه. حیوانات ادبیات ندارن که، جمادات که ادبیات ندارن، فرشتگان هم ادبیات ندارن. البته خدا داره، خدا با زبان تمثیل صحبت کرده، با زبان قصه صحبت کرده، چون انسان هم مظهر خداست، قدرت زبان ادبی داره. بعضیا اونا که خیلی علم زده هستن یا ماتریالیست های سابق میگفتن ادبیات کاری ازش نمیاد، تغییری در جهان ایجاد نمیکنه. مثلا مارکس میگفت ما آمدیم جهان رو تغییر بدیم، حکما و فلاسفه و ادبا تغییری در جهان حاصل نکردن، ادبیات نمیتونه جهان رو تغییر بده. من میخوام عرض کنم در مقابل کسانی مثل مارکس، هم مارکس و هم کسانی که این منطق رو دارن که میگن ادبیات جهان رو تغییر نمیده، این حرف درسته، حق با اوناست. ادبیات جهان رو تغییر نمیده، اما ادبیات عادت دیدن ما رو از جهان تغییر میده. توجه بکنید چه عرض میکنم، ما به حسب عادت به جهان نگاه میکنیم، نگاه ما نگاه عادته، یه چیز سنتی عادت فرا گرفتیم، تقلیدی
تکرار
بشه. تکرار به حسب اون تقلید عادت به جهان نگاه میکنیم و هیچ چیزی در عالم خصومتش با تفکر بیشتر از عادت نیم. عادت بزرگترین دشمن تفکره. کسی که به یه چیزی عادت کرد، خو گرفت، حالا به یه رسمی، به یه آیینی، به یک به اصطلاح خلقی، روشی، زندگی، این دیگه تفکر نداره که، فقط بر اساس اون عادت عمل میکنه و این عادت دشمن تفکر میشه، یعنی مانع از فکر کردن میشه. اینه که انسان برای اینکه بتونه خوب فکر کنه و به حقایق برسه باید ترک عادت کنه، عادت ها رو بشناسه اولا که این عادته، این تقلیده، این بی اساسه، اساس عقلانی نداره و این عادت رو کنار بگذاره، حالا بر اساس تفکر کار بکنه. بنابراین ادبیات میاد عادتهای ما را
تغییر
که دشمن تفکرند. ما عادت داریم یه نوع نگاهی به جهان داشته باشیم، ادبیات میاد این عادتهای ما را تغییر میده. زبان ادب تغییر عادت منه که عادت دشمن تفکره. به عبارتی دیگر کسانی که میخوان تغییر بدن جهان رو، ادعای تغییر جهانن، اینا هرگز موفق به این کار نیستن مگر اینکه بتونن جهان رو تعبیر کنن. من از این دو واژه میخوام استفاده کنم، واژه تعبیر و واژه تغییر. کسی که تعبیر درستی از جهان نداره
نمیتونه تغییر
و نمیتونه جهان رو تعبیر درست بکنه، این هرگز نخواهد توانست که جهان رو تغییر بده.
حتی خودش رو هم همینطور،
خودش هم نمیتونه تغییر بده،
تعبیر درست از خودش نداشته باشه.
بله، اگر تعبیر درسته خیلی، هم جهان رو اگر تعبیر درستی از جهان نداشته باشه نمیتونه تغییر بده،
هم خودش،
و هم اگر از تعبیر درستی از خودش نداشته باشه نمیتونه تغییر بده. این در همون عادت که فرا گرفته. حالا عادت
ان الله لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا
ما بانفسهم،
ما بانفسهم و تغییر بر اساس تفکر و تعبیر درسته و عادت مانع از فهمه. و ما متاسفانه بسیاری از مردم، ما و بسیاری از مردم گرفتار عادت ها هستیم. یه عادتی رو پیشه کردیم بر اساس تنبلی ذهن ها، چون ذهن وقت که تنبل باشه به یه عادت انسان به یه چیزی خو میگیره، به یه رسمی، روشی، طریقه‌ای، و برای این تا آخر عمر کار میکنه، تفکر توش نیست.
استاد اینجا جناب عطار یه نکته هم فلسفیه هم روانشناختیه داره بیان میکنه که ادعاها یا هر صفتی که مبتنی بر واقعیت نیست یا همون به تعبیر حضرت عالی مبتنی بر تفکر نیست، این هیچ نقشی در تکوین شخصیت انسان نداره. ولی اون که مثل فرعون هم بگی انا رب بکم الاهل، این یه ادعای پوچیه. یه نکته بسیار زیبایی رو داره اشاره میکنه،
همین دقیقا همین نکته رو اشاره میکنه. ببین فرعون داره یه ادعای پوچ میکنه، یعنی یه تعبیری از خودش داره که این تعبیر درستی نیست، یعنی خودش نمیتونه تعبیر کنه، خودش این خدا نی، خودش یه آدمی کچله، نمیدونم ضعیفه، پیس، ناتوان، سست، علیل، شاید پسترین مرتبه انسانیت قرار داره، چون خود را نمیتونه تعبیر کنه.
آفرین.
یعنی نمیتونه بشناسه و حرفای گزافه، مهمل، لاتائلات میزنه. اما اگر میتوانست خود را تعبیر کند، تعبیر کردن شناختن. اگر می توانست خود را بشناسد، وقت می توانست همون تغییر را انجام بده که اون شن را، اون ریگ را زر کنه و اون زر را دوباره ریگ کنه. اون تغییر بود.
آفره.
همون شیطان وقتی بهش داد یه مشت ریگ رو برداشت، شن زر کرد، طلا کرد و تطکلار دوباره شن کرد. بعد گفت بیا این کار رو بکن، یعنی تغییر بده. گفت من نمیتونم تغییر بدم. چرا از تغییر ناتوان بود؟ چون تعبیر درستی از خودش نداشت.
آفر.
یعنی خودشو درست نمیشناخت، به گزافه‌گویی مشغول شده بود، اینم عادت کرده بود به این گزافه‌گویی، مهملات و لاتائلا تا آخر عمرش.
آفر.
دقیقاً شیخ عطار به همین مطلب داره اشاره میکنه.
مولا امیرالمومنین هم زیبا فرمود العالم من عرف قدره.
آمین.
و کفا بالمره جهل و الله یعرف قدره.
آمین.
حقیقت دانایی اینه که آدم خودشو
بشناسه،
که همون به تعبیر شما تعبیر کنه.
وقت وقتی خودش شناخت میتونه خودشو تعبیر کنه تعبیر. و اگر خودشو تعبیر کرد میتونه خودشو تغییر بده و اگر خودشو میتونه تغییر بده عالم رو
میتونه تغییر بده. کیمیاگری بکنه.
بله.
خیلی جالب بود. بعد میاد این فرعون رو میگه این فرعون نفسته. خیلی صریح داره. یکی از ویژگی های شیخ عطار همون قدرت روانشناسی اوست، گویی که در همه لایه‌های وجودی خود رو یه سیری کرده.
بله. هفت شهر عشق و عطار گشته.
بله. هفت درونی که بر مراتب وجودی،
هفت پرده درونه،
هفت مرتبه وجودیش. لذا میاد بلافاصله میگه نفس فرعون است، در هر ساعتش آزمایش مینما در طاعتش. غرقه بحر خطر میبینمش، هر نفس او هر نفس از بد بدتر میبینه.
همینه.
حالا سوال اینه استاد، خب این در لسان اهل بیت هم هست، بزرگان ما هم فرمودن، چرا این نفس مدام در معرض خطره؟ ما چه بکنیم که به یه حاشیه امنی برسیم یا نفس رو برسونیم؟
بله، هیچ راهی نیست مگر اینکه بشناسیم. یعنی اینو اولیا و انبیا و بزرگان نشون دادن به ما، برای اینکه از خطر، خطر نفس که هر لحظه در معرض خطره و رو به بدی میره. اصلا نفس اماره است، امارتون به سو. اینا کلماتی است که در قرآن آمده، اماره به سو. این نمیگه آمر، اماره، یعنی دائم داره خرد فرمایشی میکنه، دستور میده. چه دستوری؟ دستورش هم سوه، یعنی بده. اصلا رو به بدی دارد.
امارتون به سو،
اماره به سو.
الا ما رحم ربی،
الا ما رحم ربی. حالا یعنی چون خطر خیلی بزرگه، آیه چقدر لطیفه. چون خطر خیلی خطر بزرگیه، چون اماره به سوه، اماره مبالغه در امره،
امره بر.
لحظه به لحظه رو به بدی و خطر میره، میگه من یعنی که رحمت خداوند شامل حال انسان میشه. ولی همینطور که عرض کردم، تنها راهش اینه که بشناستش. از این عادت و گرفتار شدن به این سو نجات پیدا کنه، یعنی شناسایی پیدا کنه که این نفس داره چیکار میکنه و به کجا میخواد بره. مرتبه اول شناختنه، و وقتی شناخت میتونه تعبیر کنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی بشناس خودشو، از خودش تعبیر درست داشته باشه، از اون محلقه نجات پیدا میکنه، یعنی از اماره به سو میاد بیرون. اما اگر نشناست، تحت تأثیر و سیطره اماره به سو، لحظه به لحظه رو به بدیست. دیگه پایانش کجاست خدا میدونه، جهنمه،
دوزخه.
دوزخ بعد
به قول مولوی دوزخ هست این نفسو، دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نیارد کم مکاست.
امینه.
هفت دریا را بیاشامد، هنوز کم نگردد سوزش اون خلق سوز.
امین.
عالمی را لقمه کرد و در کشید، معدهش نعره زنان حل من مزید. خب استاد اجازه فرمایید میان برنامه ببینیم. بسیار خوب استاد، عرض کردیم که جناب شیخ عطار که این نفس فرعون همون نفسه، در هر ساعتش آزمایش مینما در طاعتش، یعنی یک لحظه او رو به حال خودش رها نکن، مدام او رو بیازما. غرقه بحر خطر میبینمش، هر نفس از بد بدتر میبینمش. نیست چون من خیش دشمن هیچ کس، بی خبر تر کیست از من هیچ کس.
اوه من، خود من، یعنی انانیت. این من گفتن انانیت،
انا.
عدوه همون که ربون یعنی مظهر کاملش فرعون، مظهر کامل انانیت، من گفتن فرعون.
دشمن انسان.
بله. اینو مادامی که انسان نشناسد که در چه مرحله ایست، این من در چه مرحله ایست، این من الهی است، من ابلیسی است، به چه سوی حرکت میکنه. ببین انسان، خیلی حرف مهمی رو میخوام اینجا عرض کنم خدمت شما. یه خاصیت در انسان هست که در هیچ موجودی نیست. انسان تا مادامی که از نفس آزاد نشه، از اون اماره بسو، که نفس اماره بسو دائمه ها، یعنی این لحظه این اماره بودنش، یعنی اهم کردنش، ترک نمیشه، مرتب آدم رو به سوی بدی ها دعوت میکنه، نفس، همون انانیت. اینجا شرطش اینه که بشناسه و آزاد بشه از این انانیت، آدم خودشو بتونه آزاد کنه. خب ممکن است شما بپرسید که اگر نفس به حسب ذات اماره بسوس، چگونه میشه آزاد شد از دستش؟ با شناخت. راه آزاد شدن شناخته. و خاصیت انسان و تنها موجودی که این خاصیت رو داره انسانه، این است که انسان هم ارباب خیش است و هم برده سرسپرده خیش. شما ممکنه به من بگین که تناقض این حرف، من اگه ارباب خودم
دیگه برده
و فرمانده خودم هستم، پس برده خودم نیستم. اگر برده سرسپرده خودم هستم، پس ارباب خودم نیستم. این چگونه ممکنه که من در آن واحد به همون اندازه که ارباب خودم هستم،
هم مولا باشم هم مملوک،
هم مالک باشم هم مملوک، هم مولا باشم هم برده؟ این چگونه است؟ این تنها انسان اینطوره، هیچ موجود اینطور نیست. انسان می تواند در عین اینکه آمریت داره، آمریت عقلانی، هوشمندانه، الهی، آمره با عقل داره امر میکنه، در این لحظه که داره امر میکنه، اون نفسانیات باید برده باشه، برده 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 برده. پس اینجا آمره، هم آمره و هم برده. اون نفس هم انسانه، نفس که جدا از انسان نیست. انسان هم عقل داره هم هوس. مگر عقل مال انسان نی؟
چرا؟
مگر هوس مال انسان نی؟
چرا؟
هوس یه اقتضایی داره، عقل یه اقتضایی داره. از جهت عقل من آمرم، یعنی مولایم، مالک. از جهت هوس اینجا باید برده باشم، اینجا باید برده باشم. در آن واحد هم هوس رو برده میکنم، هم عقل مالک و مولاست. و اگر وای به وقتی که قضیه به عکس بشه، که اون هوس حاکم باشه، اون هوس حاکم باشه و عقلانیت انسان برده، که این البته اگه عقل درستی باشه کمتر اتفاق میفته، مگر اینکه انسان بد فکر کنه. اگر نفس حاکم شد کار انسان خرابه، اما اگر عقل حاکم شد نفس رو برده میکنه. پس هم نفس مال انسانه، هم عقل مال انسانه. عقل و دین مال انسانه، نفس هم مال انسانه. پس از جهت عقل و دین حاکمم، فرمانده هم، از جهت نفس باید فرمانبر باشم، برده باشم، سرسپرده باشم. و اگر این سرسپردگی نفس تحقق نپذیرد، وقت این کم کم اون حاکم خواهد شد و سرانجام کار وارونه خواهد شد و به دوزخ خواهد کشید. یعنی این راهش سرانجام دوزخه و پایانم نداره. ببین آخه دوزخ که ما میگیم، دوزخ هم تمام شدنی نیست. خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن اشاراتی داره که واقعا این خیلی لطیفه. خطاب میشه به جهنم، حلم تلعت،
حلم مزید،
تو پر شدی، سیر شدی؟ میگه نه، حلم مزید باز هم بده. اون نمونه اون ندای جهنمی در نفس اماره است. ببین نفس اماره که رو به بدی داره میره، که اینجا شیخ عطار داره اشاره میکنه هی بد و بدتر میشه، این همه حالت جهنمیه، حالت جهنمی انسانه. خب نفس اماره اگه ازش بپرسی حالا قانع شدی؟ این همه بدی کردی، این همه فساد کردی، این همه سوء رفتار به خرج دادی، این همه ظلم کردی، حالا بست نشد؟ میگه حلم مزی، نخیر، بازم میخوام برم، بازم بخ... کی نفس اماره از بدی ها سیر میشه که متوقف بماند؟
هیچ.
خود به خود هیچ وقت. تنها راهش اینه که با عقل و دین مهار بشه. اگر مهار نشد و انان گسیخته شد، این دیگه سیر شدنی نیست، همیشه گرسنه و تشنه است و همواره میرود و معلوم نیست به کجا. این حالت دوزخی است که در خود انسان هست و همین دوزخی به دوزخ واقعی میره.
عالمی را لقمه کرد و در کشید، معدش نعر زنان حلم مزید. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، این هوا جز قفل اون دروازه نیست.
آفرین،
چقدر زیبا میگی مولوی.
تا هوا تازه است
ایمان تازه نیست.
ایمان تازه. هوا یعنی همون نفس.
نفس
تا اون سرکشی داره و سر حال، ایمان تازه نیست. و اون قفل در ایمانه، یعنی قفل میکنه که دیگه ایمان نتونه بیرون بیاد. بنابراین خیلی انسان باید هوشیار باشه، اسیر نفس اماره نباشه، که شیخ در این حکایت به زیبایی بیان کرده. شیخ عطار،
خب الان استاد، انسان که موجود عجیبی است و خلیفت الله تاج لقد کرمنا بر سر اوست، خداوند هم دین را عقل را به مدد او فرستاد که این نفسانیات را مهار بکنه، ولی باز ما میبینیم که انسان بنده شهوت و قدرت و ثروت و نفس پرستی ها گرفتاره. تاوانی که بشر داره برای همین نفس پرستی ها هزینه میکنه و میپردازه، برای هیچی نمیپردازه.
درسته.
و عبادت هم که مثلا ماه رمضان تمام برای همینه که ما بتونیم نفس خودمون رو بسازیم، مهار بکنیم. چرا باید یه همچه خطر عظیمی رو انسان در وجود خودش داشته باشه؟
خیلی سوال سنگینی رو مطرح کردید که باز دوباره بر بگرده به همون مسئله جبر و اختیار، که چرا انسان چنینه. ببین، این خصلت دوگانگی انسان که هم رو به عقلانیت و الهیت میتونه بره، هم رو به شیطانی و ابلیسیت و دوزخیت، نتیجه یک چیزه. نتیجه آزاده و اختیار. اگر انسان اختیار نداشت، مجبور بود که خوب باشه، همیشه خوب بود، مثل فرشته. فرشته اصلا بد نمیتونه بکنه، توجه کنید. فرشته اصلا هوا و هوس نداره، نمیتونه بره. یا یه موجود ابلیس هم دیگه اصلا ابلیسه دیگه، این اصلا خوب نمیتونه انجام بده. اختیار و آزادی، خصلت اختیار چیه؟ خصلت اختیار اینه که من میتوانم خوب انجام بدم، میتوانم بد انجام بدم، میتوانم از راه خداوند برم، میتوانم از راه ابلیس. این آزادیه. شما به من پاسخ بدین که آیا آزادی چقدر در انسان ارزش داره؟
همه ارزش انسان به آزادیشه.
تمام شده. حالا من از شما میخوام بپرسم، یه فرض میکنم اگر این عالمی که ما در زندگی میکنیم همه خوب بود، هیچی بد توش نبود، اما اراده و آزادی نبود، اون بهتر بود؟ یا حالا که بعضی بدیام توش هست ولی انسان آزاده، به من جواب بده کدومش من میپسندم؟
بالاخره میارزه این بدیه ها رو به خاطر اون آزادی تحمل کنم.
اما اگه هیچ آزادی نداشتی
فایده نداشت،
ولی هیچ بدی هم در عالم نبود، یه عالم خوبی بود ولی شما هیچ اختیار آزادی نداشتی، میپسندیدی؟
نه.
یا دلت میخواد آزاد باشی؟
دلم میخواد آزاد باشم.
خب اگر آزادی، اون وقت نتیجهش اینه که گاهی بدیام هست. این تنها پاسخی است که من میتونم به اون سوال سنگین شما.
بهای آزادی است.
این بهای آزادی است، هزینه آزادی است. هزینه آزادی است و این آزادی هم مال انسانه. انسان برای این گوهر گرانبها که هیچ معادلی در عالم نداره، به نظر شما چی میتونه معادل آزادی باشه و ارزش آزادی رو داشته باشه؟
هیچ.
به نظر من
بهایی نداره.
همه عالم بها معادل آزادی ارزش نداره. این گوهر گرانبها که خیلی پربهاست، آزادی، این هزینه داره.
اصلا شاخصه یه تفکر آزاداندیشی است.
تمام شد. داره.
گر زیر فلک فکر من آزاد نبود، در حنجره هم این همه فریاد نبود. زیبا میگه.
و ما باید قدر آزادی رو بدونیم.
بله.
منتج و بدانیم که البته بهای سنگینی داره، هزینه سنگین داره و حفظ آزادی خوب خطرات هم داره. ولی باز هم دوست داریم که آزاد باشیم و انشالله. ولی با آزادی میشه از خطرات هم گریخت. این امکان هم هست. اما خب آزادی چون دو طرفه است، امکان داره. هم امکان خطر هست، هم امکان هدایت. ولی می شود آزاد بود و در دام خطر نیفتاد.
بله. در این ابیات شیخ عطار انسان رو میبره به حال محاسبه، یعنی میاره او رو به یه موازنه‌ای در درون خودش میکشونه. میگه میفرماید که اون چه بر من میرود بر کس نرفت، این سرفرازی هنوز از پس نرفت، دولتم چون خشک میغی بود و بس. یه ابر بیبارانی بیحاصله، حاصل از عمرم دریغی بود و بس. تن که یک درد مرا مرهم نکرد، همچه مویی گشت و مویی کم نکرد. چیز قشنگه، تجانس. ای دریغا جان به تن در باختیم، قیمت جان ذره ای نشناخت.
آفر. اینجا شیخ عطار گله آغاز میکنه که تمام گرفتاری های ما مال تنه و روح ما، روان ما، تفکر ما، معنویت ما عجین شده با این تن. اینجا داره افسوس میخوره که گاهی ما فریب تن رو میخوریم و این تن هم هیچ دردی از ما دوا نمیکنه، هیچ دردی از ما دوا نمیکنه. تن در خودش هم نابود میشه، این تن سرانجام خودش نابود میشه. یک همینطور که فرمودی ابر بیبارانیه، تن هیچ کاری ازش نمیاد و اما میتونه ما رو فلج کنه، میتونه روح ما رو فلج کنه. اینجا اظهار دریغ میکنه و حسرت که این گرفتار تن بودن این مشکلات رو داره و ما نباید گوهر پربهای جان و آزادی و فکر را فدای تن و تمنیات تن بکنیم، چون تن کاری ازش نمیاد، سرانجام خودش هم از بین خواهد رفت.
پس اینجا دریغا ناامیدی نیست، منتها میگه ای دریغا جان به تن در باختیم، قیمت جان ذره ای
نشناختیم. یعنی در این سودا ما جان و تن داشتیم، قدر جان رو به اندازه کافی نشناختیم، اسیر تن شدیم. این دریغ داره، جای حسرته، در حالی که تن به ما هیچ کمک نمیتونست بکنه. اون چی به ما میتونست کمک کنه همون جان و روان و روح بود و همون ادراک و عقل بود. اینجا اظهار حسرت میکنه، اظهار دریغ، دریغ اظهار دریغ میکنه که بد شده، ما گرفتار تن شدیم.
مولوی هم زیبا میگه، میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست.
همین.
انسان چه بگونه قیمت جانشو بشناسه؟ دنبال همینه،
همینه. و قیمت جان شناختن اصله. به قول شما یک کسی ممکنه هر جنسی ازش بپرس چه قیمتیه؟
بلده
خیلی بازاری،
قیمت ارز، قیمت
تاجر، خیلی
سکه،
وارد ماهریه. اما بپرس خودت چقدر میارزی؟ اصلا ارزش خود چه نمیدونه که، اصلا نمیدونه ارزش خودش چقدر هست. ارزیابی خود کار انبیا و اولیاست، کار حکماست، کار همه کس نیست. اما این هر جنسی آشغالی ازش بپرسی قیمت چنده به شما میگه. اما بپرسی خب انسان چقدر میارزه، خودت چقدر میارزی، چی میگه ارزش انسان چقدره و ارزش انسان به چیست؟ به تنه یا به روانه یا به فکره یا به اندیشه است یا به عقله یا به ایمانه؟ ارزش انسان به چیست؟ تن که خب یه تنه مثل جسمیست مثل همه اجسام. این ارزش خود را شناختن کمکاری نیست، این بزرگترین هنر انسانه و بزرگترین راه تعالی انسان اینه که بدان خودش چقدر میارزه، خودش ارزیابی کنه.
بله. ما همونطور که در بازار دنیا میریم باید بدونیم که قیمت کالا چقدره، بلا سرمون کلا میره. در بازار معرفت هم باید، مثل ماه رمضان یه بازاری دیگه،
معلوم
معامله با خداونده. آدم نباید همچنان بی جهت بدون فکر بدون معرفت روزه بگیره، عبادت بکنه، باید اینو چاشنی همه عبادات و اعمالش بکنه. این خیلی مشکله،
خیلی مشکله.
مولا فرمود که سیام فکر، سیام الفکر عن الآثام افضل من سیام البطن من الطعام. یعنی فکر انسان روزدار باشه بهتر از این شکمش از طعام. خیلی حکیمانه است،
خیلی کلام معصومه.
حالا روزه فکر چی استاد؟
روزه فکر همینه که یعنی امساک کنه از بدی ها،
از خودخواهی ها،
امساک از بدی ها، پرهیز از بدی ها، امساک. همینطور که شما از خوردن و آشامیدن امساک میکنید در روزه ظاهری، امساک فکر از پستی ها و پلیدی ها امساک کردن. تازه همون امساک تنم اگر امساک فکر نباشه امساک نیست، چون وقتی نمیخوری و نمی آشامی با فکر نمیخوری. اگر فکر نکرده و ناآگاهانه نخوری و نیاشامی چه ارزشی داره؟ امساک فکر از پلیدی ها،
الافام، گناهان.
بله.
پس فکر هم گناه داره.
معلومه، اصلا همه چیز مال فکره.
بله. نیت بد، سوء زن.
بله، سوء نیت، سوء زن. بله. اندیشه پست، اندیشه پلید. بله.
تشنه میمیریم در طوفان همه، وانت که آب از کوثر جوشان همه. چقدر ما را با خودمون درگیر میکنیم بهتر.
از آب کوثر نمی نوشیم،
خودتون کوثریم ما.
آره. در خود شماست، در خود
در
ماست. همون عقل
کوثر جوشانیست،
همون عقلیست که در ماست، اون کوثره، اون عقل الهی که در انسان، اون کوثر. ما از اون آب نمی نوشیم، تشنه میمانیم.
کاسمون دست اینه که کجا بگیرم. چقدر زیبا. بله، حیف هم میاد از این ابیات همینجوری عبور کنیم. زندگی را رونق و سوری نما، هم چراغ عمر را نوری نما.
نما. بعد
انسان هرچی زمانش پیش میره چراغ
رو به پستی بره، هی نورش به تاریکی میره دیگه، خاموش میشه.
نامرها ننکس
و نورش هم خاموش میشه.
این ننکس چه معنی داره استاد؟
یعنی همین، یعنی
فروخ شدن،
یعنی به عکس میشه، شکسته میشه دیگه، در
رو به زوال و
رو به زوال میره.
درد را مرهم کجا خواهیم کرد، عمر شد ماتم کجا خواهیم کرد.
یعنی دیگه اصلا وقتی که وقت عمر ما تمام شد، وقت ماتم هم نداریم. تمام خود ماتم کردن یه وقتی میخواد. وقت از دست ما گرفته شد در اثر غفلت، حتی وقت ماتم دیگه نداره. کجا ماتم کنی؟ وقت رفت، فرصت از دست رفت در اثر غفلت. و واقعا میره فرصت،
حتی جای ماتم هم برای انسان
نمیمونه
بگه آخ آخ هم.
بله، واقعا
واقعا. تا نگردی نکته دردی پسر، کی توان گفتن تو را مردی پسر. این بحث درد در نگاه عطار خیلی معنی داره.
بله.
درد و آه.
بله.
بله.
عطار عاشق دردمنده. بله. از بیدردی خیلی ناراحته. بیدردی یعنی بیفکری.
کفر کافر را و
دین دیندار را، ذره دردت
دل
عطار. این درد یعنی همون توجه به تفکر و غم فراق محبوب. اون درده. بله. غم فراق و دور شدن از اصل. دردی که عطار میگه به این درد اشاره میکنه.
گرد بود در ماتمی صد نوحه گر، آه صاحب درد آید کارگر. بله. پس این درد غیر از این دردهای معمولی.
بله.
که ما
نه، درد فراق
تصور کنه
و درد دوری از اصله. همونی که مولانا میگه دور شدن از اصل این درده. و فراق باید رسید.
سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح حال.
این همون درده که مولانا همین درد عطار رو در این شعر میگه.
اون دردم شیرینه.
خیلی درد، اون درد خیلی مهمه. آره. اساس انسانیته.
آره.
بله.
شاید اون اصلا دردی است که انسان رو به کمال میرسه.
بله.
جایی داره حالا اگه بشه بخونیم که زلیخا وقتی یوسف رو تمکین نکرد به غلامش میگه اینو ببر تنبیه کن، صدای آخ و واخش رو من بشنم.
همین. بله.
میبینه یه جوان محسیما و دلش نیومد، یه پوستینی میذاره اونجا، میگه من به این پوستین میکوبم، شما بگو آخ، که زلیخا گمان کند من دارم تو رو میزنم. پس از اینکه چند بار این تکرار کرد گفت ای یوسف، گفت بله، گفت الان زلیخا بیاد از نقشه ما بخبر بشه، هر دوم گرفتاری. گفت بس چه کنم؟ گفت بس اجازه بده من یکی به بدنت بزنم برای نمونه، که اگه زلیخا اومد بگی ما داریم همینجا رو میکوبیم. خب اشکال نداره بزن. این بار زد شلاق رو به بدن یوسف. زلیخا یوسف هم آه کشید. زلیخا پرید بیرون. چون زلیخا زو شنید اون بار آه، گفت بس که این آه بود از جایگاه.
این درست بود.
گر بود در ماتمی صد نوحه گر، آه صاحب درد آید. بیشتر آه و واخواه ما از جایگاه نیست.
بله از جایگاه نیست، نه از ناتوانی از جایگاه نیست. درد اصلی انسان هم این امور مبتذل نیست، درد اصلی همون دور شدن از اصله. اون درد اصلیه.
بله. هر که او در دیده خود خار نیست، باز این خود را ول نمی کنه.
بله همیشه خوده.
با گل غیب خدایش کار نیست. تا از انانیت عبور نکنی
به حق نمیرسی.
حق نمیرسی. گل غیب چقدر زیباست.
خیلی.
چون ز دین و دل تهی داری سرای، چون روی بی دین و دل پیش خدا.
با دست خالی کجا میخوای بری؟
نه دل داری نه دین.
نه دین هیچی نداری، دست تهی بی مغز کجا میخوای بری؟
چون تو را در خانه جای ماتم است، در چون این جایی دلت چون خرم است. به چی دل خوش کردی؟
دل خوش مبتذل. واقعا
آدم دل برای خدا نگهداری نمی کنه به چی خوشه؟
هیچ. اباطیل
به بنده نیست. چه می
سراب، چیزی از آب جز سراب چیزی نصیبش نیست. کذبه
واقعا. خب خیلی استفاده کردیم استاد، حکایتی و تمثیلی خوب بود. امیدواریم که با بهره‌گیری از معرفت و تفکر که هم خود را تعبیر کنیم، تا تعبیر نکنیم تغییری حاصل نمیشه. برای این کار باید هم اندیشه کنیم، هم عبادت و ریاضات ما در این خالصانه باشه. اینا همه خداوند فرستاده شانه لطفی است که ما را کمک بکنه تا نفس اماره مهار بشه، آفات ها از ما دور بشه. 16 مورد جناب عطار در این حکایت به من و شما درس میده، امیدواریم که همه ما استفاده بکنیم. باز در سوز و گدازم ز تف دل چه کنم، کار مشکل شده مشکل شده مشکل چه کنم. شعر حضرت آیت الله حسن‌زاده است. باز در سوز و گدازم ز تف دل چه کنم، کار مشکل شده مشکل شده مشکل چه کنم. دفتر عمر گشودم که چه بگذشت از او، هیچ نگذشت مگر عاطل و باطل چه کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.